السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. دیگه جلسه رو شروع بکنیم، وقت عزیزانی که اومدن بیشتر گرفته نشه. این جلسه رو ما فعلا به صورت همین هفتگی و شنبه ها برگزار میکنیم، یک شنبه ها برگزار میکنیم انشالله، تا عزیزان انشالله در این مسیر به یه نقطه مطلوبی برسیم. دیگه حالا ما سعیمون بر اطلاع رسانی به موقع است، ولی خب متاسفانه یک مقداری دیر اطلاع رسانی کردیم. همونطور که عرض کردم این جلسات ضبط میشه انشالله همین چند روز آینده، جلسه اول، دوم، سوم، این جلسه سوم بارگزاری خواهد شد و انشالله ازشون سعی بکنیم حال گوش بدیم و جمع‌بندی بکنیم و این نظام به اصطلاح تعلیم یا روش فراگیری علم رو با دقت دنبال بکنیم، چون الان یه موضوع مهمی که در جریان مکتب وجود داره همین موضوعه که ما این رو با ساختار موکب علمی امام صادق علیه السلام در حال یک سال خورده ای هست شروع کردیم و داریم جلو میبریم. ما در جلسات گذشته نکاتی رو عرض کردیم. در جلسه اول صدا هست، مشکلی نیست، عزیزان چند نفر تایید بکنن که دیگه بنده متن جلسه رو شروع بکنن. خیلی خوب، خدا رو شکر. در جلسه اول بنده یه نکته خیلی مهمی رو اشاره کردم که خود این موضوع نیاز به هر حال تحقیق و تفحص و جستجو داره تا مطلب خوب برای ما جا بیفته. اینکه ایمان و علم، رابطه ایمان و علم، یعنی ایمان و علم رابطه دو سویه و رابطه مستقیم دارن، جدای از هم نیستن. خب شاید 100 تا سوال جمعش بکنیم بشه 10 تا سوال برای ما پیش بیاد. اینه که میگید پس چگونه بعضی ها به ظاهر ایمان ندارند ولی عالمند، و چگونه بعضی ها ایمان دارند ولی عالم نیستند. اینا سوالاتی است که ممکنه برای انسان پیش بیاد، سوالات درستی هم هست، باید پاسخ بدیم. بنده به عنوان کسی که توفیق داشتم در محضر حالا علما و بزرگان در حوزه علمی قم بودم، یک متن خوب که به پاسخ این سوالات در یک سطح و لایه پرداخته اگر بخوام اشاره بکنم خدمت شما، در کتاب حضرت آیت الله تبریزیان حفظه الله جلد اول یه قسمتی داره. اون قسمت مسئله این که اصلا نگاه ما به بیماری چیه، بیماری چیه، چرا بعضیا بیمار میشن بعضیا بیمار نمیشن، یک کار خوب و جمع خوبی رو در روایات انجام دادن. به نظر من قابل مطالعه است این قسمت، خیلی خوبه. البته شاید در بین کتب دیگه هم باشه ها، ولی بنده اون چیزی که حالا در دایره مطالعاتی بنده بوده و حالا سالها هم در حوزه علمیه بودیم، این کتاب رو خیلی خوب دیدم، خیلی عالی دیدم، چون حضرت آیت الله تبریزیان در این جلد اول و کلا در نگاه طبی این موضوعی که ایمان مساوی است با سلامت، یعنی ایمان شما اگه درست باشه سلامت هم خواهید داشت، این رو به عنوان یک پیش‌فرض مهم گرفتن و این روشی که در جمع بین روایات طبی انجام دادن روش قابل استفاده است. خب جلسه اول این رو گفتیم. جلسه به اصطلاح دوم مسئله تقدم، البته اینو تو جلسه اول هم گفتیم، تقدم تزکیه بر تعلیم بود. تو آقا تزکیه بر تعلیم مقدمه، ما اگر تزکیه نداشته باشیم تعلیم فایده ای نداره. بعد جلسه قبل اومدیم گفتیم خیلی خوب، حالا این چگونه باید اتفاق بیفته این تعلیم، یکی از ویژگی های مهم تعلیمی که باید صدا بد شده باشه الان. بله بنده متوجه شدم صدا یک لحظه بد شد. خب تعلیمی که باید به درون بپردازیم، چون ایمان از درون و از قلب، باید به قلب بپردازیم، باید به تزکیه بپردازیم، باید به آداب بپردازیم. این تعلیمی که میخواد از درون اتفاق بیفته، طبق توضیحاتی که جلسه گذشته دادیم، باید دقت بکنیم که این تعلیم یکی از ویژگی‌های مهمش اینه که آسان باشه. اگر پیچیدش بکنن، از اون تعلیمی که ما مد نظرمون هست و روش درستی هست فاصله گرفت. برای اینکه این تعلیم تعلیم درستی باشه و تعلیم آسانی باشه، یعنی الکی پیچیدش نکنیم، دو تا نکته گفتیم. نکته اول این بود که این تعلیم باید کل به جز باشد، و نکته دومش اینه که در میدان واقعی باشد. خب این دوتا رو من جلسه گذشته مقداری توضیح دادم. کل به جز یعنی شما باید اول کلیات یک علم رو به دستت بدن، نه اینکه شما رو بندازن داخل جزئیات و مسائل ریز بعد نتونی ارتباط بین اینها رو برقرار بکنی. مثلا در علم ریاضی شما مهمه که یکی از کلیاتش، یکی از اون کلهایی که باید یاد بگیریم، البته حالا این مباحث رو نه من امروز حتی امکان نوشتن رو تخترم ندارم ببخشید، چون فرمودن دیگه الان انشاءالله جلسه ضبط بشه شما خودتون بعدا اینا رو پیاده بکنید. یک صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد محمد و عجل فرجه. حالا کل با کلی یک تفاوتی داره که این رو حالا باید توجه بکنیم بهش. ما هم باید حرکتمون در مسیر علم آموزی از کل به جز باشد، هم باید از کلیات به جزئیات باشد. یه تفاوتشو یه مثالی بزنم یعنی چی. بیشتر ما در جلسه گذاشتم گفتیم باید از کل به جز باشد، شاید بعدش بگیم باید از کلی به جزئی باشد. مثلا ببینید، شما میخواید یک دستگاهی رو بشناسید، یه دستگاه مثلا چرخ خیاطی رو میخواید بشناسید. این چرخ خیاطی اول باید کلش رو از بیرون یه نگاهی بندازی، ببینی کارکردش رو، ببینی روش عملکردش رو، ببینی روشن شدن خاموش شدنش رو، ببینی بعد وارد تک تک اجزاش بشی. اینو بهش میگن حرکت از کل به جزء. کلی و جزئی، کلی یک مفهومه. ما کلی در خارج به وجود افرادش داریم. مثلا شما میخوای انسان رو بشناسی، اول باید اون کلیات انسان رو چی تو ذهنت در حال فکر کنی، بهش حالا از قرآن، از روایات، از جامعه به دست بیاری، بعد بری سراغ افراد. کلی جاش تو ذهنه، ولی کل و جزء اصلا کلن جاش بیرونه. ما هر دوتا اینا رو قبول داریم، هم باید از کل به جزء حرکت بکنیم، هم باید از کلی به جزئی حرکت بکنیم. حالا اینا رتبهش، جایگاهش، چجوریست و چگونه باید بهش نگاه بکنیم، مفصله. ممکنه بعضی از جاها بگیم اول باید کلیات یک چیز دستمون بیاد، بستگی به اون موضوع داره، بستگی به اون علم داره. بعضی جا ممکنه بگیم باید اول کل یک چیز دستمون باشه بعد وارد جزئیات بشیم. در بسیاری از این علم هایی که بچه های ما دنبالشون میخوان برن، چون مثلا جنبه مهارتی داره، اول ما باید کل رو به دست اینها بدیم که این میره سراغ اون موضوع دومی که عرض کردم. برای اینکه گفتم علم رو ما آسان بکنیم و آسان بیاموزیم و تعلیم باید آسان باشه، باید در میدان واقعی باشه. صدا نیست عزیزان؟ صدا قطع شد؟ صدا هست الان؟ خیلی ممنون. من عرض کردم سوالات رو بذارید من آخر خدمت شما عرض میکنم. خب پس ما عرض کردیم که برای اینکه تعلیم و علم آموزی آسان باشه، دو تا موضوع خیلی مهمه. واقعا این دو تا اهمیت ویژه‌ای داره و من وقتی نگاه میکنم به مراکز مختلف آموزشی و حتی روش‌های علم آموزی، حالا اونقدر که بنده توان دارم و بررسی میکنم، مشاهده میکنم که این قسمت کار ما میلنگه و اصلا اجازه نمیدن که شما وارد این فضا بشی. نمیذارن کل دستت بیاد بعد بری سراغ جزئیات. کلیات رو اول بهت نمیگن، میندازن توی جزئیات. این کارو سخت میکنه، کارو پیچیده میکنه. سردرگمی، نمیفهمی. 10 سال ریاضی میخونی ولی هیچی سرت نمیشه. 5 سال عربی میخونی ولی چیزی سرت نمیشه. و هممون این رو میفهمیم، درک میکنیم که نفهمیدیم تو خیلی از جاها. این علتش رعایت نکردن این قاعده است. وگرنه واقعیت مطلب اینه عزیزم که علم اصلا واقعا سخت نیست. ما امروز فکر میکنیم مثلا عالم شدن دیگه مثلا شق القمره، خیلی کار سختیه. نه، نیاز به همت داره، هر چیزی نیاز به همت داره. مهمتر از عالم شدن و همه اینها که واقعا شاید اگر بتونیم بگیم سخته، که اون هم واقعا حالا جایی ما نداریم که سخت گفته باشه. حالا ما به تعبیر خودمون بندگی خداست، که بندگی خدا هم خداوند تبارک و تعالی می‌بینیم در قرآن نفرموده برای کافر سخته، اصلا برای مؤمن چیزی سخت نیست. برای مؤمن، کسی که دارای ایمانه، کسی که اراده کرده مؤمن باشه، چیزی سختی وجود نداره. چرا؟ چون ایمان داره، چون برای خدا داره. برای خدا چیزی سخت وجود داره؟ فرق میکنه؟ سخت و سختتر و آسون و آسونتر برای خدا داره؟ نه. خدا از اراده شه این یقول لو کن فیکون. خب مؤمن داره خودشو وصف میکنه به خدا، برای خدا هم به اصطلاح چون فرقی نداره، برای مؤمن هم به اون مقداری که متصل میشه فرقی نداره. خب نکته که میخوام امروز خدمتتون عرض بکنم و اینم اهمیت خیلی ویژه‌ای داره، ببخشید من گوشی ما این تماس میگیره. عزیزان تو جلسه باشید لطفا، همه صدا رو دارید، مشکلی نیست برای صدا، حواستان اینجا باشه، لطفاً پیام ندید، ممنون میشم. جلسه جلسه مهمی است، میخوام تمرکز کنم تو جلسه باشه. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. لطف بکنید پیامی ننویسید، ممنون میشم، مگر به ضرورت. خب جلسه ما روش فراگیری علم دو جلسه برگزار کردیم، این دو جلسه ضبط شده، تو کانال گذاشته نشده. ما انشالله این جلسات رو چون خودم ضبط کردم اینجا میدم به دوستان که یه مقدار مرتبش بکنن، با این جلسه سه تا جلسه رو بارگذاری بکنن. بعد از اینکه بارگذاری شد شما لطف میکنید، حالا خودتون به سلیقه خودتون پیاده میکنید، برای ما میفرستید. اون اینا بحثش جدا تمام. توی این دو جلسه بنده تا این لحظه خلاصه دو جلسه رو گفتم. تو جلسه امروز چون ما منتظر حاجی هادوی هم انشالله هستیم، من ساعت 8 جلسه رو با حاجی هادوی واگذار میکنم از نجف اشرف از حرم آقا امیرالمومنین. انشالله جلسه رو ایشون ادامه بدن و اصل علم هم آن چیزی است که از اونجا حاصل میشه. ببینید واقعا این موضوع مهمه که ایمان و علم رابطه عمیق، رابطه دو سویه، رابطه محکم، استوار و ویژه‌ای داره. شما نگاه بکنید الان مرکز علم تو دنیا، حداقل بگیم علوم اسلامی، قمه. قم کجاست؟ قم عش اهل بیت، عش آل الله. عش یعنی خانه، یعنی لانه. اهل بیت علیهم السلام. نجف بوده. نجف کجاست؟ نجف مرقد مطهر آقا امیرالمومنین. آقا اینا مهمه، اینا باید تو تاریخ مورد بررسی قرار بگیره، مورد مطالعه قرار بگیره. نجف مثلا امکانات خیلی ویژه‌ای داشته. یا قم، الان قم در بین شهرهای ایران از لحاظ امکانات واقعا سطحش در اندازه یک شهر معمولی بوده. حالا الان دارن یه مقداری مثلا بهتر میکنن، اوضاعش رو که بازم نشده. اینا نکته عمیق و دقیقی وجود داره که وقتی ما 100 سال، 200 سال، 300 سال، 500 سال، 1000 سال رو بررسی میکنیم، واقعا به یک سری از اشتباهات و باورهای غلطمون پی میبریم. من این نکاتی که خدمت شما عرض کردم، خب یه نفر از دوستان میتونه بگه آقا اینا ادعاست که شما میگی، ایمان و علم. خب فضای ما این نیست، فضای دوستانی که اینجا اومدن، همه ما بنده و شما همه در مقام تعلیم هستیم، داریم چیزی رو یاد میگیریم. اما اینو اگه در مجامع دیگه بگیم آقا اینا ادعاست، باشه ادعاست، ما که نمیگیم ادعا نیست، البته برای ما علمه، برای شما ادعاست، ما باید اینو اثباتش بکنیم. هم از لحاظ مبانی باید اثبات بکنیم، هم از لحاظ تاریخی باید اثبات بکنیم، هم باید اثبات بکنیم در مقام عمل و نتیجه دهی. کاری که مکتب شروع کرده این قسمت بوده که ما این رو در نتیجه و تحقق هم نشون بدیم. و خب الحمدلله یه 6-7 سالی شروع کردیم، رسیدیم به ساختار موکب علمی امام صادق علیه السلام و الحمدلله داریم میریم جلو تا به نتایجی برسیم. خیلی خوب تمام. بس این جلسه من در مورد یک حدیث نورانی و شریفی است از اهل بیت علیهم السلام که به چند حالا سند، به چند لغت، یعنی عبارت‌های مختلف برای ما بیان شده. یکی دیگه از روش‌های مهم فراگیری علم که ما اولین روشی که خدمتون عرض کردیم به عنوان روش این بود که باید آسان باشه. شاید فوق این آسان بودنه و اون اینه که علم باید از در خانه اهل بیت باشه. این آسان بودن رو ذیل خودش میاره، این کل به جز بودن رو ذیل خودش داره، کلی به جزئی رو هم ذیل خودش داره. باید از در خونه اهل بیت باشه. از در خونه اهل بیت باشه، تعبیر دقیق ترش اینه، باید علم متصل به منبع وحی باشد. خب آقا ما باید وصلش بکنیم؟ نخیر، علم متصل به منبع وحی هست. خدا هم قرآن خودش رو، پیغمبران خودش رو، ائمه خودش رو فرستاده که اینها مظهر اسم علیم خداوند هستن. ما باید بریم و از در خانه آنها این علم رو بگیریم. با اینا میدونیم، ما اینا رو میدونیم، مشکلی هم نداریم. اون حدیث رو که بگم یه نکته مهمی برای ما روشن میشه. پس کار ما چیه؟ ما باید چیکار بکنیم؟ خب میریم از اونا میگیریم دیگه. حالا احادیث اهل بیت، خب احادیث رو میریم بررسی میکنیم. حالا علما بعضیاشو بررسی کردن، بعضیاشو خودمون، قرآن هم هست دیگه. خب ما عالم و دانشمند میشیم. این حدیث نورانی این رو میخواد بگه که در راستای همین جلسه دوم ماست که ببینید حرکت باید از کل به جز باشد، حرکت باید از کلی به جزئی باشد. این تعبیر، حرکت باید از اصل به فرع باشد. اصل همان کلی است. اهل بیت علیهم السلام میفرمایند علینا، بر ماست القاء اصول، و بر شماست و علیکم به تفریع، و شما باید از این اصولی که ما میگیم و از منبع وحی میگیم شما باید فروعش رو شما در بیارید. چرا؟ چرا اهل بیت اینجوری فهمیدن؟ فروعش رو نمیتونستن بگن؟ چرا؟ فروعش هم به ماها گفتن، ولی برای اینکه ما هم اراده داریم، ما هم اختیار داریم، ما هم باید تلاش بکنیم، ما هم باید همت بکنیم. این ویژگی خلقت ماست. این حدیث نورانی این شد، علینا القاء الاصول، بر ماست که اصول رو به شما بگیم، و علیکم به تفریع، و بر شماست که چیکار بکنید؟ فروعش رو در بیارید. یعنی ما میتونیم در پیش رفت علم به این معنا که فروع مختلفی رو بریم از اصولی که اهل بیت فرمودن استخراج بکنیم. میدونید خیلی ساده، حالا ما طبق قاعده خودمون بریم جلو، این کار اسمش چیه؟ این کار اسمش اجتهاد است. یعنی انسان باید مجتهد بشود. ما امروز این رو واگذار کردیم به یه آقا شما دارید مجتهد بشید. نه خیر آقا، اینقدر علم هست، اینقدر گستره علم وسیعه، اینقدر موضوعات جدید پیش میاد که همه انسان ها باید در مسیر اجتهاد قرار بگیرن. الان مجتهدین ما مجتهده در همه عرصه ها نیستن. حالا مراجع عزیز ما، چون میگیم مرجع باید مجتهد جامع و شرائط باشه، باز این مراجع حوزه اون به اصطلاح اجتهادشون گسترده تره، چون مجتهدی مقداری شاید سطحش پایین تر باشه. مراجع، البته این همه تعریف خاص خودش رو داره، یه مقداری اون جامعیت بیشتری داشته باشه. باز توی مراجع هم میبینیم بعضی ها جامعیت بیشتری دارن. ببینید این نکته به شدت اهمیت داره که ما باید در مسیر اجتهاد حرکت کنیم. امروز اجتهاد صرفا فقهیه، احکام. ما در حوزه مثلا همین ریاضیات مجتهد نمیخوایم؟ چرا میخوایم؟ خب آیا در اینجا هم اهل بیت علیهم السلام اصول رو بیان کردن طبق این حدیث و فرموده خودشون بیان کردن؟ ما هم که بررسی کردیم دیدیم بیان کردن. خب جزئیاتش رو، یا بهتر اینجوری بگیم تطبیق آن اصول بر شرایطی که ما در اون شرایط قرار میگیریم، یعنی از دل اون اصل ما یک فرعی بیرون بکشیم، کار ماست. علینا القاء الاصول، و علیکم به تفریع. از که نمالا عبارتهای مختلفی داره این حدیث که مالا مثلا انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعو، اینم یه عبارت. اون عبارت قبلی هم گفتم، عرض کردم خدمتتون، علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع. از امام رضا این حدیث، الان از امام رضا حدیثی که عرض کردم انما علینا ان نلقی الیکم الاصول، از امام صادق علیه السلام همین. حالا این دو تا عبارت، البته عبارت دیگه هم هست، ولی قالب به اصطلاح حدیث تو همین دو تا عبارت جمع میشه. خب امروز ما اگر واقعا تلاش بکنیم از قرآن و روایات، حالا بعد پایه قرآن، روایات ذیل قرآنه، البته امام معصوم اگر در بین ما حاضر باشن، امام اصل قرآن و جان قرآن و مفسر قرآن و مبین قرآنه، ولی خب روایات به هر حال تفاوت داره با امام معصوم. اینا کلام امامه و نقل شده، به ما رسیده، ممکنه توش خطا باشه، توش اشتباه باشه، ولی امام معصوم که اینگونه نیست. این علینا بالاصول و علیکم بالتفریع، اگر ما دست بذاریم روی این قاعده، کاری که به نظر می اومده برخی از علما، برخی از دانشمندان انجام دادن و به نظر می اومده شهید فخری‌زاده عزیز بیشتر دنبال این موضوع بودن در حوزه همین علومی که حالا امروز وجود داره، چون یکی از کارهای بزرگی که دشمن و تمدن غرب انجام داده همینه، ما تو جزئیات انداخته، درگیرمون کرده، رابطه علوم رو نمیفهمه. آقا علوم حوزوی، علوم دانشگاهی، علوم مهندسی، علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم نمیدونم اقتصادی، اینا همه رو چیکار کرده؟ از همدیگه بریده بریده کرده. خب این طبقه همون چیز بوده، امینی چقدر پیشیده شده. الان یه نفر میگه خدای من بخوام دانشمند بشم، مثلا بخوام علامه بشم، 7 تا 8 تا علم بلد بشم، چجوری بلد بشم؟ یه دونش هم نمیتونم، چجوری میخوام 7-8 تاشو بلد بشم؟ مثلا واقعا نمیشه. یعنی اصلا با این اوضاعی که درست کردن، او یه همه کتاب، یه همه نمیدونم چی، من کی بخونم اینا رو؟ و این مسیر ادامه دارد، برای اینکه ما به حقیقت نرسیم و ما به اون علم ناب نرسیم. خب این قاعده و این مهمی اهل بیت علیهم السلام فرمودن ما باید بهش توجه کنیم، باید تلاش بکنیم. البته در رأس کسانی که باید تو این حوزه تلاش بکنن خود حوزه های علمی است، باید اصول همه چیز از درون آیات و روایات تا جایی که می شود اجتهاد بکنن، تلاش بکنن، در بیارن این اصول رو. قطعا ممکنه بعضی هم دچار خطا بشن، اما باید به نقد و نظر و بررسی و مباحثه گذاشته بشه تا ارتقا پیدا بکنه، تا برسه به نقطه مطلوب، که البته تا ظهور اتفاق نیفته به نقطه مطلوب هم نخواهد رسید، طبق اون چیزی که حالا باز توی روایات داریم. حالا میخوام اینو عرض کنم دیگه، این روایت داشته باشید. حالا آقا من اصلا میخوام وارد حوزه علم بشم، فرزندم رو میخوام وارد حوزه علم بکنم، حوزه علمی منظورم نیست، میخواد عالم بشه، میخواد دانشمند بشه، چی بلد بشه، چی بخونه که با روش درست علم آموزی حرکت کرده باشیم؟ خب آقا شما چه بخواهی او را از کل به جز حرکت بده، چه بخواهی او به او اول کلیات بدهی، یک چیزی است که کل عالمه، همه چیز عالمه. اولین علمی که انسان باید سراغش بره و جزء اصوله و باید از دل اون بقیه علم ها رو نشأت بدیم، علم خداشناسیه. علم خداشناسی میتونیم اسمشو بذاریم اعتقادات، میتونیم اسمشو بذاریم عرضم به حضور شما الهیات. میتونیم اسمش رو بذاریم خلقت شناسی یا خالق شناسی. خالق شناسی بهتره دیگه. میتونیم اسمش رو بذاریم فقه اکبر. فقه اکبر. حالا اسمهای دیگه هم میشه براش گذاشت. اولین علم که انسان باید به سراغ او برود و اون علم رو کسب بکنه، الان فکر کن اصلا تو هم دانشگاه و حوزه علمی موجود ها، حالا خیلی هم شاید اشکالاتی داشته باشه، بابا اولین علمی که باید بریم سراغش این باید باشه. من اگر خداشناسی نداشته باشم، خب خداشناسی علمه؟ علم نیست چیه؟ همون چیزی که هست باید بری سراغش. خداشناسی بلوجدان اتفاق میفته. باشه، اول پس باید بلوجدان بری سراغ خداشناسی. ولی علم هم هست، نمیشه گفت علم نیست که بگیم خب علم نیست پس به سراغش مثلا نرویم. نه، الان تو همین فضاهای موجود نگاه بکنید، الان چه دانشگاه، چه مدرسه، چه حوزه علمیه، چه جامعه، معمولا این موضوع به عنوان یک موضوع سخت تلقی میشه و میگن باید یک مقدماتی رو کسب بکنی، بعد از اون مقدمات بری سراغ. این خودش خطا و اشتباه. خود علم خداشناسی و شناخت خدا به تو روش میده، به تو راه میده و به تو کمک میکنه که حتی روش علم آموزی در بقیه علوم رو بلد بشی. این یه اصل مهمه. اون حدیث شریفی که آقا رسول الله فرمودن که عرض کردم خدمتتون در ابتدای کتاب شریف کافی و حالا کتب مختلفی که باب اولشون باب علمه اومده، میفرمایند که بعد از اینی که وارد مسجد میشن ظاهرا میبینن یه آقایی رو دور و برش رو گرفتن و این آقا ازش دارن سوال میپرسن، حضرت میفرمایند این کیست؟ اونا میگن این علامه است. میگن چی بلده؟ حضرت میفرمایند چی بلده؟ اونا میگن که حالا ظاهرا وقایع و انساب عرب رو بلده. بعد حضرت میفرمایند که خب حالا چه فایده؟ العلم ثلاثه، آیتون محکمه او فریضتون عادله او سنتون قائمه. علم یک آیه محکمه. آیه اشاره به چی داره؟ به خدا. آیه محکمه یعنی یه چیزی که به خدا اشاره محکمی داشته باشه، آیه او باشد. یعنی هم علم حالا خداشناسی. حالا او فریضتون عادل او سنتون قائمه، بعضی می فرمایند که مثلا اخلاق و فقه و احکام و اینجور مسائل. پس ببینید اولین حالا یه جوری بگیم فریبی که ما رو توش انداختن و اولین گرفتاری که برای ما ایجاد کردن اینی که تو کل دایره علم و حرکت علمی ما رو از اون کل اصلی خودش دور کردن. و اون کل اصلی چیه؟ و او خداوند. ببینید دو مسیر گفته شده ظاهرن، حالا این که میگم ظاهرن یعنی حالا علم دیگه، حالا تو آیات و روایات فرمودن که شما با این دوتا باید به سمت خداشناسی برید، یکی سیر در آفاق، یکی سیر در انفس. یعنی بری آقا تو آفاق سیر بکنی، حالا همین خلقت خدا رو ببینی، یکم سیر در انفس، در درون خودت آقا سیر بکن. مثلا درون انسان همه ی عوالم در او پیچیده شد. ببین اینجوری که ما حرکت بکنیم دیگه هدایت و علم از هم جدا نمیشه. انسان عالم هدایت شده است و هادی میشود. انسان غیر هدایت شده عالم نیست. بعد مسئله ایمان هم درست مطرح میشه. ما رو از اون علم حقیقی و ناب و فاصله دادن. وقتی از اون فاصله بگیری دیگه بعضی چیزی که دست میاری به ظاهر اسمش میشه علم، علم نیست. بعد بریدن، بعد ما فکر میکنیم که علم بدون ایمان اتفاق میفته. نه خیر، بدون ایمان اتفاق نمیفته. تو فکر میکنی این علم است، تخیل، جهل مرکب، توهم. این نکته امروز خدمت شما عرض کردم خیلی اهمیت داره و ما باید سعی بکنیم در مسیر علم آموزی خودمون، حالا ممکنه بگیم از ما گذشته، در مسیر ساختارسازی، در مسیر حرکت علم آموزی که تو جامعه میخواییم محقق بکنیم، بر اساس این روش و بر اساس این قاعده بریم. یک، این روایت ناب، علینا بالالقاء الاصول و علیکم بالتفریع، بر ماست. علوی میگم بر ما واجبه ما اصول رو بگیم و گفتیم، و بر شماست که بیایید آقا فروع رو، آقا متناسب با زمان خودت، متناسب با شرایطی که حالا تو جغرافیای تو هست، تو جاهای مختلف هست، بیایید فروع رو از این در بیاری، میشه همون اجتهاد، بیایید اجتهاد بکنی. این مال یه نفر، دو نفر، صد نفر، صد هزار نفر، یک میلیون نفر نیست، این برای همه است. همه ما باید در این قاعده قرار بگیر. این در جلسه امروز. من چون میخوام یه چند دقیقه هم ببینم شما اگر سوالی دارید، بعدش چون جلسه رو میخوام در اختیار انشالله جای هادوی داشته باشیم، از نجف اشرف، از حرم آقا امیرالمومنین، باب علم، در شهر علم، برای ما انشالله جلسه رو ادامه بدن، در خدمتشون باشیم. من یه نگاهی بندازم ببینم عزیزان سوالی دارن، در خدمتشونم. لطف بکنید سوالاتتون رو دوباره بفرمایید. اینایی که دست بلند میکنن میخوان صوتی سوال بپرسن، من صداشون رو وصل بکنم. خیلی خوب. بفرمایید. صداتون رو وصل کردم خانم منتظر القائم. حالا اینکه می‌فرمایید چرا در ادبی، چرا در موکب با ادبیات شروع کردیم، اینم توضیح دادیم ما. اینو ما توضیح دادیم، حالا اون رو خدمت رو عرض می‌کنم. ادبیات در کنار مسئله خودشناسی بوده، اگر کوتاهی شده اون باید درستش بکنه. خانم منتظر القائم اگر میخواید صحبت بکنید خیلی خوب. بقیه بزرگواران هم میخوان صداشون وصل بشه؟ ببینید، بنده در ابتدای اولین جلسه‌ای که ما موکب علمی امام صادق علیه السلام رو در قم شروع کردیم، من چندین ساعت اونجا خدمت عزیزانمون حکمتجویان دختر مطالبی رو گفتم. بارها هم گفتم اینا صوتش موجوده و فکر میکنم پیادم کردن بچه ها، بچه های موکب، دختر خانم موکب. انشالله اینا رو خدمت عزیزانی که بخوان میدیم و حالا بررسی بکنیم. ولی خب هنوز موضوع موکب علمی امام صادق واقعا در حال چیدمان و شکلگیریه. بازم شما اگر احساس میکنید ما جایی خلاف اون چیزی که میگیم داره اجرا میشه، متذکر بشید، یا توضیحی داریم یا متوجه میشیم و درستش میکنیم. هفت ساله ها که مدرسه نرفتن رو چی یادشون بدیم؟ ببینید، برای بچه هفت ساله یک کلمه، اینها باید وارد میدان واقعی بشن، برن تو بازار خرید و فروش بکنن، کار بکنن، ریاضی رو در ضمن همین به صورت کاربردی آموزش ببینن، ریاضی که فقط به دردشون میخوره. هر جا که نیاز ریاضی پیدا کردن، اون نیاز ریاضی رو بهش آموزش بدید تا حدود 12 سالگی. بعد از اون آموزش دیگه از ریاضی شروع میشه که اون دیگه در موکب علمی امام صادق باید پیگیری بشه. خب سوالی نیست عزیزان؟ چون نمیدونم سوالی که این پیاما برای من دیر میاد. آره مثل این که ببینید حجم این صوت خیلی بالاست، چون 3 تا 4 ساعته، نمیدونم بتونم بفرستم یا نه. حالا پیگیری بکنید، به خود بنده پیام بدید، اگر شد انشالله سعی میکنم یا برش بزنم یا بفرستم براتون. مشاوره من رشتم مشاوره است و دانشوی دکترا هستم و قصدم این است بعدم به وسیله قرآن نقد کنم، جایی که فایل نقد و جایی که مرتعید قرآن هست رو بگم. فایل تنید چطور میتونم در این رو موفق باشم نسبت به قرآن شناخت کافی رو کنم؟ این هدف من به نظر شما هدف خوبیه، ولی باید شناختتون رو به قرآن با روش درستی برید به سمتش، که به نظر ما روشی که ما در مکتب اسلامی به عنوان طرح یسرنا یا همون حالا یسرنا جامعه، یک قسمتش مسئله نمایزنی قرآنه، اون رو باید حتما مطالعه بکنید. و ما روشی که برای فهم قرآن تو مکتب داریم به نظر میرسه روش، حالا به نظر خودمون، حالا چون خودمونم داریم این حرف رو میزنیم، روش خیلی خوبی است. شما هم بیاید این رو ببینید. البته برگرفته فقط از نظرات ما نیست، علما بزرگان کتبشون، علامه طباطبایی، آقای جوادی آملی و دیگران رو که بررسی کردیم به این نتایج رسیدیم. ما چطور و از کجا و مدام منابع این مبحث خودشناسی رو پیگیر باشیم؟ ببینید مسئله خودشناسی، حالا کتاب هم در موردش نوشته شده، به نظر من خوبه اون کتاب ها. حالا هر کسی هر کتابی که ببینه، در گذشته ها می نوشتم. مثلا ببینید مسئله توحید یه کتاب خیلی ساده و روانیست، از آیت الله موسوی لاری نوشتن که ظاهرا فکر می کنم به 30 زبان دنیا ترجمه شدن. خیلی کتاب روان و خوبیست، این رو می تونه انسان بگیره و بخونه. کتاب های دیگه ای هم هست. حالا سوال این چیه؟ سوال منم هست یعنی چی؟ سوالتون بذارینم سوالتون خواهی اینه که عرض کردم خدمتون، سیر انفس به چه صورته؟ این واقعا نیاز به تفکر فعال داره، که ما الان یه جلساتی رو گذاشتیم که ما یاد بگیریم تفکر فعال رو. اگر تفکر فعال رو بلد بشیم، واقعا گاهی اوقات 3 ساعت در روز بنشینیم فقط فکر بکنیم، این خودش یک نوع سیر در انفسه، سیر در حالات. البته این تفکر فعال هم به سیر در انفس اشاره داره، هم به سیر در آفاق. ببینید این که می‌فرمایید بچه‌ها برنامه روزانه نیاز دارن، این الان حالا جاش اینجا نیست، ما بحث دیگه‌ای داریم. شما باید با روش مکتب کاملا آشنا باشید. توی 6-7 سال دوم آموزش رو اصلا نباید بهش داد، یعنی کلا 6-7 سال اول تو آموزشی نداریم. 6-7 سال دوم هم یه سری آموزش‌هایی داریم که اینها تزکیه محوره، خیلی نباید جنبه آموزشی پیدا بکنه. اینا رو حالا ما توضیح داریم دیگه، الان اینجا خیلی جاش نیست. فهمیدن دختر کلاس سومه، الان تابستون بیان استفاده کنن و اینا دیگه. حالا استفاده حداقلی میخواید که هر جور دوست دارید بیاد از جریان مکتب استفاده کنید، ما بحثی نداریم. الان بحث ما واقعا تو اوجه، منو دارم رو قله صحبت میکنم و این جلسه مال اون عزیزانی است که نگاه اینگونه ای دارن، یعنی بخوایم بیایم پایین حالا یه بهره ای ببریم، خودتون میدونید یه بهره به هر شکلی که شما امکان بهره بردن براتون هست بیاید بهره ببرید، ما هم کمک میکنیم و در خدمتتون هستیم. بحث قرآنیمون رو داریم، حالا باز یه جزوه جدیدی آماده میکنیم، انشالله این جزوه زودتر آماده بشه در اختیارتون میذاریم تا استفاده کنیم. بله جلسات ضبط شده، تو چند روز آینده 3 تا جلسه بارگذاری خواهد شد. آقا به حالات درونی به چی فکر بکنم؟ باور کنید، ببخشید من اینجوری میگم، ما کم فکر کردیم با حالات خودمون. آقا بعد نماز یه ساعت بشین فکر کنید این چرا نماز ما اینجوری خوندم، اصلا این چه حسیست در درون من؟ واقعا درون انسان وقتی با فکر عجین میشه به جوشش در میاد. بنده فقط الان اتفاقی قسمت از موضوع شما شنیدم، میخواستم بپرسم چطور میشه به حکمت برسیم. حالا مفصل دیگه اینجا یک کدشو بخوام بگم، واقعا اگر مثلا تو سنین کم هستیم، مطالعه خلقت خدا خیلی انسان رو به حکمت میرسونه، خیلی کمک میکنه. این سوال رو هم دخترم دوست داره از بچگی الان 12 سال شاعر بشه، میخواستم بدونم آیا در این سن دوازده شاعر شدن مشکلی نیست؟ 12 سال بعد میتونه، این یه فن نیست که ایشون ذوقش رو داره، بعد اون استعدادش رو داره، میتونه در این مسیر ورود بکنه، مشکلی هم نداره. از نگاه ما که مشکلی نداره، حالا خودش باید ببینه که میگید علاقش هم داره. فقط مسیر درست، یه آقایی بود، من یه شعری فرموده بودن برای امام علی علیه السلام به نام حسن کاشی، فکر میکنم قرن هفتم بودن، ایشون جز بر مدح اهل بیت شعر دیگه‌ای نگفتن، ولی هیچ شعرشون هم پول نگرفتن، چون پول میگرفتن بعضی ها شعر میگفتن. بره به او سمت، شعر خیلی ارزشمنده. خب خیلی دیگه سوالات زیاد شد دیگه، لطف بکنید من یه بذاریدم ببینم، از دستم در رفت سوالات از آخر، باز یه لحظه اومدم دیگه. لطف کنید پیام ندید، ممنون میشم دیگه، چون حاجی هادوی هم حتما منتظرن بیان تو جلسه، اونجا خیلی بنده خود شرایطشون شد تنظیم کردن. من از همین آخر ببینم، ممنون، منظورت اینه که فکر، بله بله فکر عمیق، خیلی قطعا عمل رو به هم راه داره، بیتین که این حقیق نهج البلاغه و تفکر ده. بله کاملا قبول دارم، واقعا نهج البلاغه و تفکر در سخنان آقا امیرالمومنین به شدت کمک میکنه. ممنونم، کلاس های مجازی مثل این جلسه میذارید، برنامه های مدون هفتگی بدید. چشم سعی میکنم، چشم انشالله دوباره بین طوله نمایزنی آلیان، چشم اینم انشالله سعی میکنم. امروز زمان جلسه دیر اعلام شد، بله عذرخواهی هم کردیم، روز قبل اعلام بشه که برنامه همونو بر اساس جلسه بچینیم. چشم، حتما حتما صوتا تو کانال میذاریم، اجازه بدید. تازه انسان سال اول حوزه هستم. خب خیلی، حالا خانم یا آقا اگر هستید، ما یه روشی داریم حتی برای کسانی که به حوزه وارد میشن، به نظرم خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. یه مقداری حالا هر شهری هستید، با علمدار اون شهر ارتباط بگیرید یا با خود ما ارتباط بگیرید، کمکتون بکنیم انشالله. توکل بر خدا. بعد صحبت در مورد حکمت ازشون شنیده بودم که خداوند به پیامبرش علم و حکمت داده، ما هم از خدا بخوریم و اهمیت نیت صحبت کردم. کاملا انشالله بخوایم، این مهم هم هست. موقع مجلسش بود نذاشتم بریم مجلسه، ولی نمیدونم چه چیزی بهش آموزش بدم که به سنش مرتبط باشه. شما تو کدوم شهرید، هر شهری هستید ارتباط بگیرید با علمدار، بهتون خیلی کمک میکنن دوستان. من اینجا نمیشه خیلی از مطالب رو حالا عرض بکنم خدمت. خیلی خوب، آقای هادوی اگر اومدن تو جلسه که ما دیگه جلسه رو به زائر آقا علی ابن ابی طالب واگذار کنیم، انشالله از محضر ایشون در جوار آقا امیرالمومنین بهره مند بشیم. من حالا بازم دارم پیام‌ها رو می‌بینم. اهواز فرمودن اهواز هستید، ببینید شما به سایت مکتب اسلامی مراجعه کنید، خب اونجا قسمت مراکز شماره های دوستان نوشته شده، میتونید با همون شماره ها و روابط عمومی یا هر کدومشون حالا تماس بگیرید، راهنماییتون میکنن و قطعا فایده خواهد داشت براتون. بله آقای هادوی هم اومدن، من دیگه وقت نمیگیرم، انشالله در خدمت ایشون باشیم و همه ای ما رو به فیض کامل برسونن. با صلواتی بر محمد و آل محمد در خدمت آجاقا هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.